تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 199، سوره احزاب، آیات 28 تا 36.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا بعد لا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم با آیه 28 سوره مبارکه احزاب. آیات گذشته نکاتی بود در رابطه با اولویت و ولایت پیامبر بر مسلمونا مؤمنا، که اون رسوب فکری غلطی که یهود در ذهن مسلمونهای مدینه داشتن که پیامبر نبی و رسول هست اما ولی و رئیس نیست، این رسوب فکری رو پاک کنه، برای اونها جا بندازه. نبی و رسول ولی و رئیس هم هست، ولایت و اولویت داره. بعد یه نمونه جنگ احزاب، اون نکاتی که درش بود که مسلمونها چجوری ترسیده بودن، جنگ با رشادت بی‌نظیر حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مبارزه با اون فرد فوق العاده قدرتمند عرب یعنی عمرو بن عبدود پیش رفت. خداوند متعال اومد یه امدادهایی رو ایجاد کرد برای مسلمونها، یه باد سرد و تندی که وزید و دیگه وقتی کفار و مشرکین مکه بعد از کشته شدن عمرو بن عبدود دیگه دل سرد شدن و دیدن کارشون نتیجه ای نداره، دیگه برگشتن و جنگ بدون اینکه مشکلی برای پیامبر و مؤمنان و مسلمونها ایجاد بشه تموم شد. بعد پیامبر اومد رسیدگی کرد به پرونده یهودیان خائن که با توجه به اینکه خودشون حکمیت یه فردی رو به نام سعد بن معاذ پذیرفتن، یه حکم سفت و سختی بر علیهشون صادر شد، پیامبرم اجرا کرد و خلاصه داستان اینجوری فیصله پیدا کرد. حالا آیاتی که در پیش داریم آیاتی است در رابطه با همسران پیامبر، نکاتی که خداوند به همسران پیامبر میگه و این آیات فوق العاده برای ما در دنیای امروز که ما یک نظام اسلامی، نظام انقلابی هستیم، میخوایم ان شاء الله انقلابمون رو متصل کنیم به انقلاب جهانی حضرت ولی است، در بحث خانواده های مسئولین و خانواده های افرادی که اهداف بلندی دارن فوق العاده کاربرد داره، خصوصا اینکه شیعه صاحب حکومت شده، میخواد یک نظام مکتبی داشته باشه به قصد زمینه سازی ظهور، به قصد قدرتگیری شیعه برای یاری امام زمان در زمان ظهورش و به قصد تجربه اندوزی شیعه. خیلی تشکیل حکومت در کنار اینکه میتونه این قدرت در انقلاب جهانی امام عصر به کار بیاد، به بحث تجربه اندوزی شیعه خیلی میتونه کمک کنه. و این آیات چون بحث خانواده های افراد هدفدار و سیاستمدار مسئولیت دار درش هست، فوق العاده آیات مهمی است که ما میبینیم چقدر بحث خانواده های مسئولین برای این نظام انقلابی و نظام زمینه ساز ما زحمت ایجاد کرده. چرا؟ چون این فرهنگی رو که این آیات میخواد به ما بده رو توجه بهش نکردن، دقت نکردن که باید بر اساس این فرهنگ خانواده یه فرد سیاسی، یه فرد مسئولیت دار باشن. داره میگه پیامبر یه فردی با هدفهای بزرگ، با مسئولیتهای سنگین، حالا خانوادهش اگر بد عمل کنن میتونن در مسیر هدفش اخلال ایجاد کنن، اگر خوب عمل کنن میتونن همراهی کنن. این آیات قشنگ فرهنگ یک خانواده درست و صحیح برای یک فرد هدفدار و سیاستمدار رو جا میندازه، فرهنگ سازی میکنه که این گونه باشی. آیه 28 یا ایها النبی، طبق تفاسیری که داریم خطابهایی که ایها ایتها داره، گویا میخواد بگه علاوه بر اینکه مخاطب من فردی است که مستقیم مورد خطاب قرارش دادم، همه کسانی که دارن میشنون هم هست. مثلا وقتی بگه یا رسول الله یا نبی الله، این یعنی من مخاطبم و فرد مورد نظره، اما وقتی میگه یا ایها النبی یا ایها الرسول، یعنی من مخاطبم پیامبره، حالا همه هم بشنون، بقیه هم باید مد نظر داشته باشن. اینو خطابی که مخاطبش بقیه هم هست. یا ایها النبی، ای پیامبر، قل ازواجک، به همسرانت بگو، ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها، اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را میخواهید، فتعالین امتعکن، پس بیایید با متاعی با هدیه ای شما را بهرمند سازم، و اسرحکن سراحا جمیلا، و شما را به طرز نیکویی رها سازم، برید دنبال زندگیتون. اگه شما تو خانه پیامبر در کنار پیامبر به عنوان همسر دنبال دنیای حداقلی هستید، دنبال هدفها و امیال کودکانه و کوچک هستید، بیاید بهتون بدم، بهرمندتون کنم، از این متاع حداقلی دنیا بهرمند کنم، شما را هم طلاق بدم، به طرز نیکویی رها کنم، برید هر جوری دلتون خواست زندگی کنید. چرا؟ چون پیامبر یک فرد هدف داره، با هدفهای بزرگ مسئولیت داره، با مسئولیت‌های سنگین. اگر شما در کنار این فرد می‌خواید دنبال امیال نفسانیتون باشید، بیاید بدم برید، اخلال ایجاد میکنه، هوسرانی و میل طلبی مفرط شما بیشتر از حد ضرورت شما برای پیامبر و اهدافش تو مسیرش. همه میگن نگاه کن پیامبر تو خونه خودش نمیتونه درست مدیریت کنه، از پس مدیریت زن و بچه خودش بر نمیاد، چجوری میخواد بره مدیریت کل جهان رو به عهده بگیره؟ اصلا پیامبر خدا یه فرد هدفدار، یه فرد مسئولیت دار، مضحکه خاص و عام میشه. و واقعیت هم همینه، اگر کسی میخواد مسئولیت های بزرگ رو به انجام برسونه، از نهای سنگین رو بزنه، باید تو زدن وزنه های کوچیک، انجام دادن کارهای کوچیک، مدیریت یه مجموعه کوچیک موفق باشه، این کاملا طبیعیه. اگه شما میخواهید دنبال امیال نفسانیتون بیش از حد ضرورت برید، چون دیگه پیامبر اومده و صاحب قدرت شده و غنیمت اومده و حالا امکانات زیر دست پیامبره، اگه شما چشم دوختید به این غنایم، چشم دوختید به اینکه از قبل مسئولیت پیامبر شما مثلا به یه دنیایی برسید، دارید اشتباه میکنید. پیامبر خدا با اهدافی که داره، با فرهنگ سیاسی که داره، این اجازه رو به شما نخواهد داد. و چقدر ما امروز میبینیم توی نظام اسلامی، نظام مکتبی، نظام زمین ساز، نظام انقلابی که داریم، خانواده های برخی از مسئولین چقدر ایجاد زحمت کردن، ایجاد مشکل کردن. خانواده است، بچه است، آقازاده است، تا میبینن پدرشون، همسرشون مثلا به یه جایی، به یه نون و نوایی، به یه قدرتی، به یه موقعیتی، به یه امضایی، به یه فرصتی رسیده، سری دندون طمعشون رو تیز میکنن که بله باید این امکانات رو در اختیار ما قرار بدی، انقدر سفر خارجی، بورسیه، ماشین های گرون قیمت، من برم کشورهای خارجی برام ارز بفرستی، اونجوری هر جوری دلم خواست خوشگذرونی و عیاشی. تعداد زیادی ما امروز داریم، چند هزار مثلا آقازاده و اینا رفتن تو کشورهای خارجی، از قبل مسئولیت سیاسی پدرانشون سوء استفاده کردن. بعد پدرانشون هم خیلی راحت میان جلوی مردم میگن ما که نمیتونیم بچه‌هامون رو محدود کنیم، هر کس حق انتخاب محل زندگی خودشو داره. بله، هر کس حق انتخاب محل زندگی خودشو داره، اما کسی که مسئول، قرآن براش فرهنگ تعیین کرده. هر کسی مسئول هر کسی نیست، مسئول مسئولیت داره، باید طبق اون فرهنگ قرآنی عمل کنه. بله، شما چون نمیخواید طبق فرهنگ قرآنی عمل کنید، این بهانه‌تونه. هر کس حق انتخاب محل زندگی خودش رو داره دیگه. بعد اگه یه نفر مسئول بشه با استفاده از رانت و مجوز و سوء استفاده از موقعیت و منصب و حزب‌بازی و باندبازی و اینا بخواد برای خانواده‌اش، بچه‌های کثیفش فضا ایجاد کنه، اونو چه جوری جمعش کنیم؟ چون مسئولین ما نمیخوان قرآنی عمل کنن، میخوان از یه احکامی، قوانینی سوء استفاده کنن، دور بزنن قانونو. بله، ما کاملا کارامون قانونیه، کاراشون قانونیه، ولی قرآنی که نیست. قانونی که خودشون درست کردن، مثل مشرکان مکه که اومده بودن قانون تراشی، احکام تراشی میکردن، که پیامبر اومد زد کاسه کوزه‌شون رو به هم ریخت، گفت قانون اون قانونی که خدا تعیین میکنه، نه اون قانونی که شما به نفع مقاصد شخصی و حزبی و خانوادگی خودتون تصویب میکنید. اگر ما میخواهیم طبق آموزه های قرآن عمل کنیم و ان شاء الله انقلابمون رو برسونیم به انقلاب جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف، اینجوریه. باید با خانواده ای که زیاده خواهه مسئول اینجوری حرف بزنه، و الا تو امتحانش مردوده. پس فردا که امام زمان بیاد قشنگ اینو میکشه محاکمه و مجازات. تو چرا وقتی به مسئولیتی رسیدی به خاطر یه میزی، منصبی، با فساد خانواده‌ت و بچه‌هات کنار اومدی، باشون همراهی کردی؟ پس این آیات چی میگه؟ پیامبر خداوند متعال میگه پیامبر به همسرانت بگو اگر میخواهید از قبل مسئولیت من سوء استفاده کنید، بدم برید. آیه 29، و ان کنتن تردن الله و رسوله و دار الاخره، و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را میخواهید، فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظیما، خداوند برای نیکوکاران شما پاداش عظیمی آماده ساخته است. نیکوکاران شما یعنی چی؟ یعنی کسایی که میمونن پای هدف و مسئولیت پیامبر با فرهنگ ناب قرآنی خودشونو وفق میدن. زیاده خواهی و تا پدر میشه مسئول ما بریم به سمت ریخت و پاش و آقازاده پروری و انگل پروری و بریم سفرهای خارجی و به بهانه درس خوندن و بورسیه و بعد بریزیم و بپاشیم، اینجوری نه. نیکوکاران شما یعنی کسایی که با این فرهنگ کنار میان، دندون رو جگر میذارن، پا رو حواسشون میذارن، که اگر اینطوری باشه خداوند براتون اجر عظیم و اجر زیادی آماده کرده. حالا در ادامه خداوند میفرماد ببین گناه دو برابره ها، اگر یه کار خوبی هم داشته باشید، یه موضع خوب، تصمیم خوبی هم بگیرید، اجرش دو برابره. خانواده مسئولین باید قشنگ این آیات رو مد نظر داشته باشن. کسی که از مسئولیت همسرش، پدرش سوء استفاده میکنه، گناهش دو برابر. کسی که به خاطر مسئولیت همسرش و پدرش پا رو هوای نفسش میذاره، اجرش در پیشگاه خداوند دو برابر. آیه 30، یا نساء النبی، ای همسران پیامبر، من یأت منکن بفاحشة مبینه، هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود. گناه آشکار یعنی منظور که فقط مفاسد اخلاقی نیست، اینجا یعنی سوء استفاده های مالی، سوء استفاده از مسئولیت همسر، پدر، هر کدوم از شما گناه آشکاری مرتکب شه، پاشه بره خارج، واسش عرض بفرستن، ریخت و پاش کنه، آقازاده بازی و انگلزاده بازی در بیاره، بخواد خلاف فرهنگ قرآنی عملی انجام بده، یضاعف له العذاب ضعفین، عذاب او دو چندان خواهد بود، دو برابر خواهد بود. عذاب یه برابرش قابل تحمل نیست، حالا دو برابرش دیگه چیه؟ مثل اینکه یه نفر 200 کیلو رو دوشش بذاری میمیره، حالا 400 کیلو رو دوشش بذاری چه اتفاقی براش میفته؟ و کان ذلک علی الله یسیرا، و این بر خداوند آسان است، مثل آب خوردن عذابتون رو دو برابر میکنه، پوستتون رو میکنه. انقدرم آسون این کارو انجام میده خداوند که از آب خوردن راحت تر. آیه 31، و من یقنط منکن لله و رسوله، و هر کس از شما برای خدا و پیامبر فرمانبری خاضعانه کند. یقنت، قانتین، قنوت، این یعنی فرمانبری در نهایت خضوع و خشوع، نه فرمانبری با اکراه به زور. یعنی طرف انقدر به لحاظ فکری و فرهنگی بلوغ پیدا کرده، رشد پیدا کرده که فرمانبر، اونم با میل، با عشق، نه با اکراه و با زور. هر کس اینجوری باشه و تعمل صالحاً، و عمل صالح انجام دهد، یعنی البته توی فضایی که هست، حالا اگه میتونه موثر باشه، یه کاری هم بکنه، یه خدمتی داشته باشه، نعتها اجرها مرتین، پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت. یعنی پاداشش هم دو برابره، چون پا گذاشته رو دلش دیگه، میتونسته سوء استفاده کنه، نکرده. تقوا یعنی این، یعنی خود نگهدار بوده، میتونسته از این مسئولیت همسرش، پدرش سوء استفاده کنه، نکرده. پاداش او را دو چندان خواهیم ساخت و اعتدنا لها رزقا کریما، و روزی پر ارزشی برای او آماده کرده ایم. چرا در زمان ظهور حضرت ولیعصر حضرت موفق در حکومت جهانی؟ چون خانواده های مسئولینش، مدیرانش اینا رو اجرا میکنن. چرا امروز ما تو جامعه اسلامی انقلابی 1% مساحت دنیا رو داریم، 1% جمعیت دنیا رو داریم، حدود 8-9% منابع دنیا در اختیار ماست؟ چرا ما تو این کشور اینجوری هستیم؟ چون خانواده های مسئولین اینجوری نیستن، طبق آموزه های این قرآن. این بحث آقازاده پروری و انگل پروری که اتفاقا تو روایت داریم، وقتی حضرت ولی از ظهور بفرمایند مردم رو از شر ظالمان و ابناء الظالمین، یعنی فرزندان این ظالمان، این مسئولین فاسد و ظالم، نجات میدن. چقدر این بحث خانواده های مسئولین هزینه ایجاد کرده و کشور رو عقب نگه داشته، کشور رو برای رفتن به سمت اهداف اسلامی و انقلابی دچار رکود کرده، دچار درجا زدن کرده. چرا در زمان حضرت ولی از حضرت موفقه؟ چون مسئولینش، مدیرانش، البته خود حضرت هم با مدیریتش اینا رو جا میندازه، اینا رو رعایت میکنن. اما در جامعه امروز ما اینا رعایت نمیشه، این آیات گذاشته شده روی زمین با پا رفتن روش. اینه که ما 1% مساحت و جمعیت دنیا رو داریم، اما 9% منابع دنیا رو داریم، اما هنوز نتونستیم به اون اهداف اسلامی و انقلابیمون برسیم. اینا باید رعایت بشه توی جامعه، یه دولت سیاسی قرآنی باید اینا رو بیاد جا بندازه تا ما نزدیکتر بشیم به اون اهداف اسلامی و انقلابیمون. آیه 32، یا نساء النبی، ای همسران پیامبر، لستنک احد من النساء، شما همچون یکی از زنان نیستید، یعنی یکی از زنان معمولی جامعه. دیگه از این روشن‌تر، ای همسران، خانواده های مسئولین، شما مثل خانواده های مردم معمولی نیستید، چون فساد شما در جامعه اثرگذاری فوق العاده زیادی داره، همونطور که صلاحیت و درستی شما تو جامعه اثرگذاری بالایی داره. شما مثل بقیه نیستید، تبعات کار شما در جامعه مثل تبعات کار بقیه مردم معمولی نیست. ان تقیتن، نه، اگر تقوا پیشه کنید، فلا تخزعن بالقول، پس به نرمی سخن نگویید، یعنی به صورت هوس‌انگیز، به نرمی، با کرشمه، با ناز، مراقب باشید اون شأن و شخصیت خانواده پیامبر حفظ بشه. فیطمع الذی فی قلبه مرض، که اگه طرز حرف زدنتون اینجوری باشه، پس طمع میکند کسی که در قلبش مرض است، اون کسی که در دلش بیماریه، آدم مهذبی نیست، به خاطر این نوع صحبت کردن شما طمعی پیدا میکنه، یعنی مثلا نگاه بدی به شما میکنه، تو قوه خیالش یه تصورات زشتی میکنه. و اینم خیلی مهمه تو بحث رعایت حجاب و عفاف، زن باید به گونه ای صحبت کنه که یه همچین فضایی رو برای مخاطب نامحرم ایجاد نکنه. و چقدر تو این دنیای غرب، تو این فضای مجازی، اینا اینجور گویش ها و گفتارها رو دارن عادی میکنن، باب میکنن، کلیپ های کوچیک میسازن، کاملا بر اساس اون فرهنگ باطل و شیطانی که کاملا عادی سازی کنن این نوع حرف زدن ها و این تاثیر و تاثر ها رو. میفرماید اینجوری حواستون باشه، و قلن قولا معروفا، و سخن شایسته بگویی، تو همه ابعاد، تو حوزه اقتصادی، تو حوزه اجتماعی، تو همه ابعاد شأن خانواده پیامبر رو، شأن اون پیامبری که شما همسرش شدید رو نگه دارید. یه جوری صحبت کنین، هم شیوه سالمی داشته باشه، هم محتوای خوبی داشته باشه. آیه 33، و قرن فی بیوتکن، و در خانه های خود بمانید، هی از خونه هاتون بیرون نیاید، هی جلو چشم دیگران و انظار و اینها. ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، و همچون دوران جاهلیت نخستین ظاهر نشوید. تبرج، برج که ما میگیم به یه ساختمان بسیار بزرگ میگیم برج، یعنی چیزی که خیلی جلوه داره، خودشو جلو چشم دیگران نشون میده، خودنمایی داره. تبرج، خودنمایی نداشته باشید مثل جاهلیت اولا، اون جاهلیت نخستین. وقتی میگه جاهلیت اولا، یعنی جاهلیت دوم و اخرایی هم داریم که امروز میبینیم تو این آخرالزمان که روایات هم چقدر زیاده. جاهلیت آخرالزمان، یه زمانی تبرج در حد این که بیان جلو چشم چند نفر باشن بودن، امروز میبینیم تو این فضای مجازی تبرج در حد میلیونی و میلیاردیه. یه فضای ایجاد شده، هر کس میتونه خودنمایی کنه، دختر، پسر، محرم، نامحرم، مزخرف بگه، چرت بگه، این کلیپای سخیف کوتاه درست کنن و هی تبرج و خودنمایی خودشون رو جلو چشم دیگران قرار میدن، که چقدر میبینیم تو این آخرالزمان در بحث جاهلیتی که داریم مشاهده مشاهده میکنیم تو این بحث تبرج زیاده. قشنگ جا میندازه خانواده پیامبر اینجوری باشید، از این رفتارها بر حذر باشید، اینا آفته، اینا آسیب زاست. و اقمنا الصلاه و نماز به پا دارید، یعنی ارتباطتون با خدا مطلوب. و آتین از زکاته و زکات بپردازید، ارتباطتون با خلق مطلوب. و اطعن الله و رسوله و خدا و رسولش را اطاعت کنید، هر چه که دستورالعمل میدن آویزه گوش کنید، بهش پایبند باشید، رعایت کنید. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت، که همانا خداوند میخواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کند. و یطهرکم تطهیرا، و کاملا پاک سازد. جالبه آیات قبل همین آیه همش ضمیرها مؤنث بود، یهو وقتی صحبت از اراده خداوند میشه که هر گونه رجس و پلیدی و ناپاکی از اهل بیت دور بشه، ضمیر میشه کم مذکر. چرا؟ چون یعنی در جمع اهل بیت دیگه همه زن نیستند که مخاطب زنان پیامبر باشن، دیگه بحث مردان یا مردان و زنانه. چون اگه مردان و زنان هم با هم باشن تو همه زبان ها همینطوریه، مخاطب مذکر استفاده میشه، یه قرار داده تو همه زبان ها، تو زبان انگلیسی، فرانسه، آلمانی، اسپانیولی، این زبان های زنده دنیا هم شما ملاحظه بفرمایید، اگر تو یک جمعی 1000 زن باشه یه مرد باشه، بخوایم این 1001 نفر رو مخاطب قرار بدیم، ضمیر مذکر میاریم. یه قاعده کاملا جا افتاده تو همه زبان هاست. اینجا همه ضمائر مؤنث بوده، یهو شده ضمیر مذکر. چرا؟ چون دیگه بحث اهل بیت فرق میکنه. این اهل بیتی که خداوند اراده کرده، اراده تکوینی، هر گونه رجس و پلیدی و ناپاکی تو همه ابعاد ازشون دور باشه، بعد تازه در آخر آیه هم تاکید میکنه و یطهرکم تطهیرا، و شما را پاک سازد. چه پاک کردنی؟ تطهیرایی که آخر آیه اومده تو زبان عربی بهش میگن مفعول مطلق. مفعول مطلق مفعولی است از جنس فعل با تنوین نصب که تاکید بسیار زیاد رو میرسونه. به فلانی احترام گذاشتن، چه احترام گذاشتنی. اینجا هم همینه، خداوند شما رو پاک کرده، چه پاک کردنی، یعنی در نهایت پاکی، مطلق پاکی، کمال پاکی، که تو همه ابعاد اهل بیت ذره ای ناپاکی و آلودگی درشون نیست. که طبق روایات متعدد شیعه و سنی میدونیم این اهل بیت اصلا زنان پیامبر رو شامل نمیشه، فقط مختص 5 تن آل عباس که تو بحث حدیث کسا و اینها روایات زیاد داریم از شیعه سنی، و البته در ادامه معصومین بعد که جزء اهل بیت هم به شمار میرن، اما زنان پیامبر جزء اینها نیستن. اول آیه هم میفهمد و قرن فی بیوتکن، در خانه های خود بمانید. اگه از خانه های خودتون بیاید بیرون، خودنمایی کنید، تبرج داشته باشید به صورت جاهلی، این خیلی بده. که ما دیدیم بعد از شهادت پیامبر که در زمان حکومت ظاهری حضرت امیر علیه السلام بود، وقتی که یکی از همسران پیامبر این آیه رو عمل نکرد و از خونش بیرون اومد، چقدر مورد استفاده های سیاسی قرار گرفت. جنگ جمل به پا شد که اصلا جنگ جمل یک خسارت فوق العاده زیادی بود برای حکومت علوی. حکومت حضرت امیر علیه السلام با کشت و کشتار و جنگ و خونریزی در جنگ جمل اینجوری شروع شد، اصلا خراب کردن برنامه های حضرت امیر رو. میخواست بره برای فتح جهانی، نذاشتن، ممانعت کردن، و دقیقاً هم با همین سوء استفاده از این همسر پیامبر تو جنگ جمل این داستان کلید خورد، خیلی خسارت بار بود. بنابراین این اهل بیت فقط میشن 5 تن آل عبا، که یه نکته خیلی جالبی هم در اینجا گفتن و گفتن خداوند متعال اگر این آیه رو میخواست جدا بگه، ممکن بود بعدن که دیگه کار افتاد دست قاصبان خلافت در راستای اون برنامه ریزیایی که در زمان خلیفه سوم کردن که قرآن رو جمع کنن، این آیه رو بذارن کنار. اما چون این آیه در بین آیات زنان پیامبره، به تصور اینکه در مورد زنان پیامبره، یه تدبیری بود که خداوند ایجاد کرد که این حفظ بشه، مثل آیه قدیری که در لابلای بحث احکام گوشت خوک و مردار و اینا هست حفظ شده، اینم اینجوریه، در بین یه آیاتی که انصراف ایجاد کنه از درس برد که حفظ بشه. آیه 34 وذکرن ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه، و آنچه را در خانه های شما از آیات خداوند و حکمت خوانده می شود یاد کنید. یعنی خودتون رو درگیر کلام خدا، آیات خدا، درگیر حکمت کنید. تو خونه پیامبرید، میتونید با استفاده از این وحی، آیات الهی، به حکمت برسید، به علم برسید، علم نافع، به حکمت برسید، به جای اینکه تو خونه پیامبر دنبال غنیمت و پول و تدفهای کوچک و کودکانه و بازیها و فتنه های سیاسی و دنبال تبرج، دنبال خودنمایی، به جای اینکه دنبال این کارا باشید، بیاید تو این خونه نبوت و رسالت از آیات الهی، از علم نافع، از حکمت بهره مند بشید، خودتون درگیر اینا کنید، اینا خوش عاقبته. ان الله کان لطیفا خبیرا، که همانا خداوند لطیف یعنی دقیق، خبیر، آگاه، همه اینا رو داره زیر نظر میگیره. بعد در آیه بعد میفرماید شما میتونید تو کمالات هم ردیف مردا باشید. آیه 35 سوره احزاب که نشون میده در کمالات زن و مرد اصلا با هم فرقی ندارن. بله انسانها زن مرد در طبیعتشون با هم تفاوت دارن، اختیارات و امکانات متفاوت دارن، مسئولیت ها و احکام متفاوتی هم دارن، اما این آیه 35 میخواد بگه در حقیقتشون خانوم در کمالات واقعی که تفاوتی نیست. زن و مرد کاملا در بحث حقیقتشون و کمالات انسانی با هم مساویان، یکیان. ان المسلمین و المسلمات، همانا مردان مسلمان و زنان مسلمان در اسلام، و المؤمنین و المؤمنات، و مردان مؤمن و زنان مؤمن در بحث ایمان، و القانتین و القانتات در بحث فرمانبری مردان و فرمانبری زنان که هر دو مطیع فرمان خداوند باشند، و صادقین و صادقات و مردان راستگو و راستین و زنان راستگو و راستین در بحث صداقت، و صابرین و صابرات و مردان پایدار و زنان پایدار در بحث پایداری و صبر و استقامت، و الخاشعین و الخاشعات و مردان با خشوع و زنان با خشوع که در مقابل خداوند با خضوع و خشوع فراوان باشند، و المتصدقین و المتصدقات و مردان انفاق کننده و زنان انفاق کننده در بحث تصدق و انفاق و اینا، و صائمین و صائمات و مردان روزدار و زنان روزدار، و الحافظین فروجهم و الحافظات و مردان پاکدامن و زنان پاکدامن در بحث پاکدامنی، و ذاکرین الله کثیرا و ذاکرات و مردانی که بسیار به یاد خدا هستند و زنانی که بسیار یاد خدا میکنند. اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، خداوند برای همه آنان مغفرت و پاداش عظیمی فراهم ساخته است. 10 تا کمال از کمالات واقعی حقیقی در این آیه 35 میگه که بگه مرد و زن در کمالات حقیقی کاملا با هم مساوی ان، هر دو میتونن به درجات عالیه برسن در بحث کمالات. میگه تو این فضا سعی کنید اینجوری به این درجه ها برسید. شما تو خونه پیامبرید، از این ظرفیت میتونید استفاده کنید به این درجات برسید. و آیه 36 که دیگه این آیه یه فصل الخطابه، یه قطعنامه است برای تمام این نکاتی که خداوند فرمود. و ما کان للمؤمنین ولا مؤمنتن اذا قضى الله و رسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم، و هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد. حالا شما که همسران پیامبرید، اصلا هیچ مرد و زن با ایمانی همسر پیامبرم نباشه، حرف فش غریبه. هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند اختیاری داشته باشد. یعنی وقتی دستور داد دیگه باید اجرا کنی. امر پیامبر وقتی صادر شد دیگه چون و چرا، اگر و اما اینا در مقابلش نیست، چون هر اگر و امایی در مقابلش دیگه شیطنته، دیگه جلوگیری کردن از اون مصلحتی است که لازمه. و من یعص الله و رسوله، و هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، فقط زل زلالا مبینا، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است. یعنی کاملا پرته، خیلی دیگه پرت میزنه، خیلی دیگه در گمراهیه. خلاصه داستان اینجوریه، شما که تو خونه نبوت و رسالتید مراقب باشید، تو بازی‌های کوچک و کودکانه گیر نکنید، دستورالعمل‌های خداوند رو زیر پا نذارید. مثل این آخر زمان که می‌بینیم خانواده‌های مسئولین سیاسی چقدر ریخت و پاش و سوء استفاده و آیات قرآن رو گذاشتن زیر پا با لگد رفتن روش. اینجوری نباشید، که اگر اینجوری بخواید باشید فقط زل زلالا مبینا، در گمراهی آشکاری گرفتار شدید و خیلی برای خودتون و هر کس که دنبال روی شما باشه خلاصه خطرناک و خسارتبار خواهد بود. که انشالله خداوند به ما توفیق بده این آیات رو بفهمیم. خداوند تو این آیات داره به همسران پیامبر میگه این که شما همسر پیامبر شدید در خانه پیامبر یه فرصت طلایی و استثنایی برای شما. خیلی از زنان هستن آرزو دارن جای شما باشن و این امکان براشون نبود. از این فرصت طلایی نهایت استفاده رو کنید. دنبال کمالات حقیقی باشید، ابدی، نه دنبال بازی‌های کوچک و کودکانه، دنبال فتنه‌گری‌های سیاسی، که اینم برای ما یه درسه. ما هم امروز تو این یک نظام اسلامی مکتبی انقلابی که انشاءالله می‌خوایم انقلابمون رو متصل کنیم به انقلاب جهانی امام زمان، باید این فرصت طلایی رو قدر بدونیم، و الا درجا می‌زنیم. دشمن از این درجا زدن ما سوء استفاده می‌کنه، به ما ضربه می‌زنه و ما رو دچار زحمت و هزینه می‌کنه. انشاءالله خداوند به ما توفیق بده به این آیات عمل کنیم تا روزی که امام زمانمون ظهور می‌کنه، ما به عنوان صاحب یک نظام اسلامی انقلابی، به عنوان یک فرد مکتبی و انقلابی توی همچین جامعه‌ای، بتونیم در مقابل امام زمانمون سرمون رو بالا بگیریم و بگیم ما با تمام وجود تلاش کردیم به پیاده کردن این معارف در جامعه‌مون، که اگر غیر از این باشه قطعاً سرافکندگی در مقابل امام زمان رو در پی خواهد داشت و هیچ خجالتی از این بالاتر نخواهد بود. ما هم باید سعی کنیم تو فضاهای مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اثرگذار، کارهای فرهنگی، خصوصاً کارهای سیاسی که امروز چقدر نیاز هست انسان‌های با تقوا، با تدبیر، توانمند، تحولگرا وارد این عرصه‌ها بشن. خداوند به ما کمک کنه تو این عرصه‌ها وارد شیم و با این معارف هم وارد شیم. وقتی وارد شدیم تو این عرصه‌ها، تو فضاهای فاسد هضم نشیم، تو فضاهای آلوده مثل بقیه دچار آلودگی نشیم، و بلکه با این معارف پیامبرگونه بریم، تحولگرا باشیم، تا ان شاء الله بتونیم این نظام و این جامعه اسلامی و انقلابیمون رو بتونیم به اون هدف نهاییش برسونیم، یعنی اتصال به انقلاب جهانی امام عصر عجل الله تعالی فرجه شریف ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای